أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة واستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه وهو أرحم الراحمين. الحمد لله الذي نظر قلوبنا بشعاشع أنوار جماله، ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى العمجد حبيب إلهنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم وسيما بقية الله العظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. در وصف عباد الرحمن و بندگان ویژه خداوند رحمان، خداوند در آیه 74 سوره فرقان می‌فرماید اینا دغدغه خانواده دارن، دغدغه تربیت خانوادگی دارن، مرتب و به دوام از خدا میخوان که خدا یا فضای آرامش خانوادگی رو به ما بده. اون فضای آرامش خانوادگی که مقدمه میشه برای رسیدن به مقام تقوا، به مقام متقین، نکته اول تمام اعضای خانواده به مقام متقین برسن. باز به مقام متقین هم کفایت نمیکنه، ما به مقام امام المتقینی برسیم، سلامت بشیم در تقوا. اینها تمنای سلوک خانوادگی دارن، اجازه نمیدن که یه عضو از خانواده ته جهنم جا بمونه و اعضای دیگه بار خودشونو ببندن و بهشتی بشن. میگه نه، وجعلنا، همه ما رو، ربنا هب لنا، خدای به ما هبه کن، ببخش، من ازواجنا و ذریاتنا، همسرانمون، فرزندانمون، آنچه که باعث مقام قرة العینی میشه. این مقام رو گفتیم مقام آرامش خانوادگیه، یعنی آنچه که باعث آرامش چشمان ما میشه، تمام وجود ما رو آرامش میگیره. گفتیم منزل بهش میگن چون محل نزول آرامشه، مسکن گفته میشه چون جای رسیدن به سکینت و آرامشه، مأمن گفته میشه چون جای رسیدن به امن و امان و آرامشه. اگر شما توی منزلی آرامش ندیدی، دیدی ناآرامیه و بیقراریه، بدون اصلا این به وجه تسمیه خود منزل هم این خانواده نرسید دیگه، دیگه چه برسه به کارکردهای عرفانی، الهی و آسمانی خانواده. این خانواده میخواد بار دنیا و آخرت ما رو ببنده، ما رو در شمار از سابقون از سابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم برسونه، میخواد ما رو اهل سرعت بکنه، اهل سبقت بکنه در آستان بندگی خداوند رحمان. خیلی از خانواده ها این عنوان منزل که محل نزول آرامش، مسکن که رسیدن به سکینت و آرامش، میبینی ندارن. خانواده ها بیقرارن، ناآرامن. به جای اینکه تمام بیقراری ها و ناآرامی های بیرون بیاد تو خانه و خانواده به اقیانوس آرام خانواده بپیونده و تمام اعضای خانواده به آرامش برسن، این اعضای خانواده داخل خانه که میان تازه یه دسته بیقراری ها و ناآرامی های خاصشون آغاز میشه. و اینجاست که ما باید از اصل و بنیان بازنگری بکنیم، بازنگاری بکنیم، چگونه در افق خانواده های قرآنی، خانواده ای که خداوند رحمان برای ما توصیف میکنه و ویژه عباد الرحمانه، اونهایی که عهد بندگی با خداوند دارن، عهد عمل کردن به فرامین قرآن و عترت رو دارن، خداوند بهشون هبه میکنه، یه هدیه ویژه میده، یه هدیه ویژه خداوند رحمان برای عباد الرحمان، خانواده ایه که به دو مقام میرسونه اعضای خانواده رو. یکی مقام قرة العینیه، آرامش خانوادگی، آرامش خانوادگی که گفتیم قرة یعنی قرار، عین، آرامش چشمان، اعضای خانواده به هم میرسن آرامش پیدا میکنه، این آرامش از چشمانشون هویداست. این عضو خانواده که از خانه اومده بیرون به جامعه، نگاه میکنی توی چشمانش میبینی که این اصلا دریای آرامشه، اومده مجهز مجهز تا ناآرامی ها و بیقراری های بیرون رو با آرامش درون خانواده اینها رو سامان بده. در اصل جهاد اقتصادی مرد وارد میشه، فرزندان خانواده وارد میشن با پشتوانه آرامشی که از خانواده گرفتن، نه اینکه با یک روحیه منهدم شده، تیکه پاره شده توی خانواده تازه میخواد بیاد به عرصه جامعه. با ناآرامی های درون خانواده تازه میخواد بیاد به عرصه، قطعا موفق نخواهد بود، به سعادت دنیا و آخرت نخواهد رسید. قرة اعین فرمود، قرة اشاره داره به اشک چشمی که سرده، یعنی اشک چشم وقتی که از روی عشق، علاقه، محبت، شور، شعف جاری بشه از آیات و معجزات الهیه. این اشک عشق، اشک شور و شعف، اشک ذوق سرده، اما اشکی که از روی حرارت قلب، مصیبت قلب، داغ قلب، حسرت قلب جاری میشه، این اشک داغه. این دوتاست فرق داره. خداوند رحمان میگه اعضای خانواده قرآنی، خانواده رحمانی که یه چنین مقامی ویژه عباد و رحمانه، اینها کسانی هستند که وقتی به هم میرسن بی اختیار اشک ذوق، شوق، شروع شعفشون جاری میشه. حالا ملاک، همین ملاک خانواده قرآنی رو بیاره وسط، ببین چند درصد از خانواده های ما به اینجا رسیدن. ما تا افق قرآنی شدن، تازه که ما که مدعی پیروی از قرآن و اطلاعاتیم، چقدر فاصله داریم. چنان ذوق میکنن، چنان سر ذوق میاد، سر شوق میاد، آرامش عاشقانه و عارفانهی بهش دست میده، بی اختیار عشق شوقش، عشق شور و شعفش، بفرمین عشق شکرانه این نعمت جاری میشه. روانشناس ها میگن که ازدواج در ایران اسلامی حرکتیست و مسافرتیست که از زنجان آغاز میشه. ما در یک بیان طنزآمیزه، اما یک حقیقت تلخ رو پرده برداری میکنه. یک حرکت خانواده از زنجان آغاز میشه و در میانه زندگی به سیرجان میرسه و در اواخرش هم به برازجان. یه اول زنجانه، یه جانم به قربانت، فدات بشم، تصدقت، قربونت بشم. این ایام ابتدای ازدواج و نامزدی و خلاصه اون بساط عشق و عاشقی ظاهریه. بعد که عروسی انجام میشه و یه مدتی میگذره، مخصوصا دیگه با اومدن فرزند اول و یه مقداری سخت شدن شرایط زندگی، اینا میرسن به سیرجان، کم کم از جون همدیگه سیر میشن، دیگه خیلی به هم توجه ندارن. اومده میگه که آجاقا من نمیدونم بچه آوردم سر برای خودم، آقا ها مرد خانواده، بچه آوردم یا حبو آوردم سر خودم، تمام توجه خانومم رفته طرف بچه، انگار نه انگار بابایی هم داره این بچه. میرسن به سیرجانی، مقام سیرجان، رسیدن به سیرجان. بعد یه بچه های دوم سوم میاد و یه مقدار جلوتر، فراز نشیب ها، دخالت های بی جا، عدم مهارت های رفتاری، عدم شکران نعمت خانه و خانواده ای که ما رو باید به نهایت دین و ایمان و عرفان برسونه، کفران این نعمت باعث میشه میرسن به براز جان. دیگه زبان حال هر کدومشون این برو از جون من چی میخوای؟ براز جان؟ یه برو یه چند ساعت دورتر باشم این نفسی تازه بکنم. تفاوت خانواده سنتی با خانواده های جدید اینه، خانواده سنتی به براز جان هم که میرسیدن یه احترامی حرمتی نگه میداشتن، میگفتن دیگه زشته حالا ما دیگران اختلاف ما رو بفهمن. یک گسست عاطفی بود اما نمیذاشتن همه گیر بشه، آبروداری میکردن. اما خانواده های جدید جوانو نه، به اینجا که میرسن، به مقام سیرجان و برازجان که میرسن، اصلا نرسیده فکر آخرین راهکار و منفورترین حلال در نزد خداوند رحمان که طلاق باشه، طلاقی که پایه های عرش الهی به لرزه میفته، پوری به فکر طلاق میفته. اینه که ما حتی از خانواده های سنتی قدیمی هم از خیلی هاشون نمیتونیم الگو سازی بکنیم، بگیم اینها الگو و اسوه، نه، رسیدن گفته دیگه باید بسوزیم و بسازیم. دیگه با چند تا بچه و با نوه و با عروس و دوماد دیگه من نمیتونم به فکر طلاق باشم. آقا این که خانواده‌ای به فکر طلاق نیفتاده و کارش به طلاق نکشیده، این که نمیتونه اسوه و الگو باشه. خیلی هم میگن آقا خانواده پدر بزرگ، مادر بزرگ، آقا نادر و کیمیا بودن اونایی که ما میتونیم بگیم الگو. رسیده به مقام قرة العینی رسیدن یا نه؟ اگه میخوای قرآنی قضاوت کنی، یه امام علی و مادر محضر زهرای مرضیه صلوات الله سلام علیه ما، اینها قرة العین یک دیگر بودن. وجودشون باعث نهایت درجه آرامش بود برای هم دیگه. بعد میرسیدن، اگه میگه قرة العین یعنی اینکه میرسیدن بی اختیار اشک ذوق شوق شور و شعفشون جاری میشده از این نعمتی که خدا به اونها عنایت کرده، از این کفیتی که ایجاد کرده، از اینکه اینها رو به هم هدیه کرده و هبه کرده. این عشق عشق شاکرانه هم هست، غیر از اینکه عشق عاشقانه هم هست. به مقام قرة العینی رسیده بودن. اینی که ما میگیم اگر میخواییم الگوسازی و اسوه‌سازی بکنیم، ما باید از خانواده آسمانی خودمون نگرش بچه شیعه اینه. اصلا ما یک خانواده‌ای داریم، یک خانواده الهی، یک خانواده آسمانی. این خانواده خانواده هم خانواده میشیم با این نگرش، هم خانواده میشیم با پیامبران الهی، هم خانواده میشیم با امامان معصوم، هم خانواده میشیم با مولامون امیرالمؤمنین و مادرمون حضرت زهرای مرضیه. اینکه میفرمایند انا و علی و ابا با هذه الامه، من پیامبر و علی ابن ابی طالب پدران این امتی، یعنی امت اسلام یک خانواده دیگری رو تعریف میکنه. این خانواده خانواده آرمانیه، چون با آرمان مشترک توحیدی و خداگرایی ما میاییم میگیم این خانواده آسمانی یک پدری دارد، پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. این پدر بزرگ خانواده آسمانی ماست. مادر بزرگی دارد حضرت خدیجه کبرا صلوات الله و سلامه علیها، ام المؤمنین، مادر اهل ایمان، مادر عباد الرحمن. این رابطه رو ما باید توی خانواده ها اگر میخواییم بنای خانواده اصلاح بشه و در افق خانواده های قرآنی، خانواده های ولایی، خانواده های شیعی، خانواده های علوی فاطمی بتونیم خانواده ها زمین سازی کنن برای ظهور امام زمان، کادر سازی کنن، نیرو سازی بکنن، یار و یاور سازی بکنن برای نهضت انتظار و برپای دولت کریمه مهدوی، اصلا نگرش ما به خانواده باید عوض بشه. ما یه خانواده آسمانی داریم، پدران آسمانی داریم، مادران آسمانی داریم. پدران و مادران عرفانی ما، الهی ما، قرآنی ما هستن. ام المؤمنین از حضرت خدیجه کبرا. بعد پدر و مادری داریم، پدر بزرگ و مادر بزرگمون، بهترین پدر بزرگ و مادر بزرگ دنیا. میگه امام حسین علیه السلام وارد شد، پیامبر نشسته بود، امیرالمومنین هم نشسته بود. حالا امیرالمومنین و حضرت زهرا میشن پدر و مادر ما، پیامبر و حضرت خدیجه کبرا میشن پدر بزرگ و مادر بزرگ. پدر بزرگ نشسته بود، پدر هم نشسته بود. وقتی که وارد شد هر دو آغوش باز کردن. امام حسین 5-6 ساله بوده در این داستان. میگه دوید به بغل و آغوش پدر بزرگ. از اینجا معلوم میشه بچه ها توی خانه و خانواده از پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها باید عشق و محبت بیشتری ببینن، عنصر رفاقت بیشتری داشته باشن. از آغوش پدر بزرگ و مادر بزرگ، حتی از آغوش پدر و مادر، باید احساس امنیت و آرامش بیشتری داشته باشن. برخلاف این که میگه رمز اقتدار پدر بزرگ اینه که از این عصایی که بلند میکنه همه حساب ببرن، از اون اخمی که میکنه همه بچه ها به خودشون بلرزن، از اون فریادی که میکشه همه دور بشن، اگر چنین چیزی رو در خانواده دیدی نمره صفر بهش بدید. این خانواده خانواده قرآنی نیست، خانواده الهی نیست، خانواده بلایی نیست، همینجا باخته، همین اول کار. هر دو آغوش باز کردن، پرید در بغل پیامبر. بعد حالا اون حدیث مفاخره ای که حدیث بلندیه، یک منبر جداگانه ای میخواد، حدیث مفاخره امام حسین 6 ساله با پدرشون امیرالمومنین. از آغوش پدر بزرگ چنان احساس عشق و محبت و امن و امانی پیدا کرده. امام علی علیه السلام این صحنه رو میبینه، میگه یا رسول الله، من علی ابن ابی طالب رو بیشتر دوست داری یا فرزندم حسین ابن علی رو؟ پیامبر میفرماید هر کسی که شرفش و شرافتش بالاتر باشه در نزد رسول خدا محبوب تره. شرف رو عرب اینجا پیامبر سکوت میکنن. امام حسین 6 ساله میفرماید در آغوش پیامبر میگه یا عبد و پدر جان فکر بکنم هر کسی شرفش بیشتر باشه. شرف رو عرب به اصل و نسب و حسب برمیگردونه، یعنی هر کسی که سلسله پدران و مادرانش شرافتشون بیشتر باشه این شرفش بیشتره. فرمود هر کسی که شرفش بالاتر باشه، شرافت حسبی و نسبیش بالاتر باشه، فکر کنم محبوب تر باشه. یه امام علی علیه السلام یه لبخندی زد فرمود اتفاق خیرونی یا حسین، فرزندم حسین میخوایی افتخارات منحصر به فرد تو به رخ بابات علی ابن ابی طالب بکشی؟ اتفاق خیرونی یا حسین؟ این فضا یک فضایی که اصلا منیت خودیت و فرعونیت درش نیست. اساس تربیت عاشورایی اینه که اصلا در خانواده منیت خودیت فرعونیت تکبر خودبینی هی میل بکنه به سمت صفر، اصلا یکی اساسه. یه مرتبه اینجا در دنباله این حدیث یه مرتبه خیال نکنیم با معادلات اخلاقی و روحی خودمون بخوایم مک بزنیم. آقا دارن اینا پدر و پسر کلکل میکنن، میگه این منم، اون میگه این منم. اینجا اصلا منیتی نیست، خودیتی نیست. میخوایی افتخار رحمانی و الهی و خدایی خودت رو بیان بکنی؟ حسینم پیامبر فرمودن حسین جان بیان کن، اما اول امیرالمومنین علی ابن ابی طالب استخاراتش رو بیان بکنه. امام علی علیه السلام به دستور پیامبر شروع میکنن، آغاز میکنن 10 صفحه افتخارات منحصر به فرد خودشون رو بیان کرده. من نمیدونم آقا رسول الله مولامون امیر المؤمنین، یعنی پدر بزرگمون آقا رسول الله، پدرمون امیر المؤمنین و مولای ما آقای ما ابا عبدالله پدر عباد الله که انشالله پدری معنوی ما رو به عهده بگیرن حضرت سید الشهدا، در این داستان چی رو میخوان به گوش جان جهان برسونن بر تارو که تاریخ ثبت بکنن؟ میخواد بگه که حضرت ابا عبدالله یه افتخارات بی نظیری داره که امیر المومنین هم با این همه افتخارات این افتخار منحصر به فرد رو نداره. 10 صفحه افتخاراتش رو بیان میکنن. پیامبر میگه حسین جان آنچه که پدرت امیر المومنین بیان کرد 1 میلیونیوم فضائل الهی و خدایی که خدا بهش داده 1 میلیونیومش هم نبود. حالا بگو ببینم تو چی داری برای عرضه کردن؟ صدا زد پدر جان یا امیر المومن آنچه که گفتی صدق محض بود، فضائل تو بی نهایت، اما من یه فضیلتی دارم که شما ندارید. انا حسین ابن علی ابن ابی طالب، من پدری دارم مثل علی ابن ابی طالب که اینه 1 میلیون فضایلش هم بیان نشد شد این. شما که پدری مثل من نداشتی. و امی فاطمه الزهرا سیدت نساء العالمین و جدی محمد المصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. مادرم حضرت زهراست. شما که مادری در این شأن و فضیلت سرور و سیده زنان تو عالم، رتبه اول در زنان ایمانی و عرفانی عالم و جدم اشرف مخلوقات عالم، اینا افتخارات بی نظیر منه. این تمام افتخارات پدر هم اومد طرف جمع شد با این جمله در شمار افتخارات حضرت سید الشهدا، که بعد میگه که این جمله رو که میگه بعد میگه که من کسی هستم که جبرائیل گهوار جنبان من بود و میکائیل معارف الهی رو در کودکی و نوزادی به من تعلیم میداد. بعد چند تا این فضیلت ها رو که میگه، میگه مرتبه دوید در آغوش پدرش امیر المؤمنین، شروع کرد دست و پا و سر و صورت و پیشانی باباش امیرالمؤمنین رو بوسه باران کردن. و نگه امیرالمؤمنین تأیید فرمودن، فرمودن حسین جان از این جهت شرف و شرافت تو از علی ابن ابی طالب هم بالاتره در نزد خداوند رحمان. و یه مرتبه انگار یه عقده باز بشه و فرمودن و خدا لعنت کنه از رحمت خدا به دور بشم کسانی که حرمت تو رو نشناسند، حرمت تو رو بشکنن. و لعن الله قاتلیک، اونهایی که دست به نیزه و خنجر ببرن یه چنین شخصیتی رو سر ببرن. مثلا مجلس، مجلس روزه‌ایه. از همینجا میفهمیم توی خانواده‌های آسمانی، خانواده عرفانی، خانواده قرآنی ولایی، روزه بکاء للحسین این موضوعیت داره. اینه که بزرگان میگفتن نکنه خونه ها و خانواده هاتون مجلس روزه برگزار نشه. مراجع تقلیدمون میدیدی توی مجالس، مثلا مسجد اعظم، جای دیگه مجالس درسشون روزه داشتن، اما روزه خان رو هفتگی دعوت میکنن، میگن هفتگی بکاء للحسین و روزه الحسین توی خونه باید انجام بشه. بعضی عرفا تعبیر عجیبی دارن، میگن خونه ای که درش مجلس الحسین، روزه الحسین و بکاء للحسین نباشه، این خونه جنوبه، جنابت داره، از خدا دوره، ظلمت داره. بکاء للحسین توی خانه و خانواده باعث میشه فوج شیاطین فراری بشن، فوج ملائکه امدادگر ما در تعالی ایمانی و عرفانی نازل بشن. ما چقدر در الگوسازی خانوادگی از خانواده‌های الهی و عرفانی چقدر عقب موندیم رفقا، چه کلاهی سرمون گذاشته که اومدن چه خانواده‌هایی رو با سینمای هالیوودی، چه خانواده‌هایی رو الگوهای ما و الگوهای فرزندان ما قرار دادن، چه کلاه عجیبی سرمون رفته، چقدر عقب موندیم. یکی از این خانواده‌های آشورایی که با تربیت قرآنی ولایی آشورایی اومده شده به مقام امام المتقینی رسیده، یعنی تا قیام قیامت دست بذاری روی این خانواده، این خانواده امام، پیشوا، الگو، اسوه و مقتدای اهل ایمان و اهل تقواست تا قیام قیامت، خانواده جناب هانی ابن عروه مرادی است. مسجد کوفه که میری مشرف میشی، یه طرف یه گنبد طلاییه، یه طرف یه گنبد فیروزه‌ایه. گنبد طلایی متعلق به جناب نائب الحسین، سفیر الحسین، جناب مسلم ابن عقیله که اونم یه خانواده سر تا سر آشورایی، خانواده عقیل، تربیتش آشورایی بوده، تربیت قرآنیه، تربیت ولاییه، تربیتی که میگه در مقام بندگی خداوند رحمان، در مقابل خدا، در مقابل پیامبران، در مقابل امامان هیچ تکبری که نباید داشته باشی، هیچ، باید به مقام ذبیح اللهی برسی. همون جوری که ابراهیم اومد فرزندش رو قربانی عشق خدا قرار داد، باید شما در عشق خدا، عشق ولی خدا، عشق یاری و یاوری ولی خدا همه دار و ندارت رو فدا بکنی. خانواده عقیل همین گونه بوده. 10 فرزند پسر داره عقیل، یکیش مسلم ابن عقیله در کوفه به شهادت میرسه، 9 فرزند پسرش در کربلا به شهادت رسیدن. حالا خود خانواده مسلم ابن عقیل رو ببین، داماد امیرالمؤمنینه، رقیه بنت امیرالمؤمنین همسرشه، 5 تا فرزند داره، 4 تاش از شهدای کربلان. محمد و ابراهیم اولاد مسلم رو در منطقه مسیب زیارت میکنی و داستان شهادتشون، علی ابن مسلم ابن عقیل نامش در شمار شهدای کربلا میدرخشه، در میان شهدای کربلا پایین پای حضرت سید الشهدا میری ذریح انصار الحسین رو که زیارت میکنی، این نام مسلم ابن عقیل. بعد از حضرت علی اکبر به میدان رفتن و به شهادت رسیدن، یه 3 فرزند پسرش، یه دختر بچه ای هم داره همسن و سال حضرت رقیه بنت الحسین که در حمله سوار نظام به خیمه ها سر دستوپای سوار نظام به شهادت میرسه. یه دختر دیگه از اون میمونه، حمیده، که میبینی یک بانوی پرکرامتیست که پا به رکاب امامت و ولایت و کاروان اسرای کربلا، حماسه سازان کربلا، مبلغان کربلا میمانه ثابت قدم. یه خانواده سر تا سر آشورایی. ما از این خانواده ها باید اسوه سازی بکنیم. یه زمانی شهید اسد مرتضای آوینی رضوان الله تعالی علیه سید الشهدای اهل قلم، این برای 30 سال پیشه، میگفت رفقا ما به انرژی هسته‌ای میرسیم، اما از همین الان که نرسیدیم بهتون بگم به انرژی هسته‌ای هم برسیم، انرژی هسته‌ای رمز قدرت، عزت و عظمت و پیروزی ما نیست. انرژی هسته‌ای واقعی تربیت نیروهای آشورایی است. این رمز عزت و عظمت ماست و هر جا شیعه برگ برنده‌ای داشته به خاطر اینکه پای نیروهای آشورایی در میون بوده. خانواده‌های ما چند درصدشون میتونن نیروهای آشورایی تربیت بکنن؟ چند درصد میتونن فخر و شهدای مدافع حرم مثل محسن و حججی ها رو تربیت بکنن که تکه کلامش این بود که در راه حسین فقط سر باید داد؟ اون بزرگ هیئت توی اصفهان نقل میکنه، میگه از نجف آباد 40-50 کیلومتر میکوبید میومد برای اینکه به جلسه هیئت برسه، بعد هم همین فاصله رو برمیگشت به نجف آباد، راهش از همه ما دورتر بود، از همه ما زودتر میومد برای خدمت به هیئت سیدالشهدا و از همه ما دیرتر میرفت. میگه یه شب روحانی خطیب که آخر از همه میرفت، دید همه رفتن، یکی داره توی آبدارخونه هنوز داره تی میکشه، هنوز داره کارهای دو زمین مونده رو که بقیه گفتن باشه برای فردا دیگه خسته شدیم داره انجام میده. یه خطیب برای خود بنده نقل کرده، میگه که گفتم که این جوان کیه؟ گفت اینو نامش محسن حججیه، راهش هم از همه ما دورتره. اما روز شب اولی که اومده گفته یه نقشی به من بده، یه جایی که اصلا تو دید نباشه، دیده نشه، وسط نباشه، اون کارهای روز زمین مونده ای که کمتر کسی حاضر پاش استقامت بکنه به من بده. یه سخت در این کارا رو بهش دادم، زودتر از همه میاد، دیرتر از همه میره. میرفتیم گفتیم که آم حسن تو راه دورتر از همه است عزیز دلم، یه مقدار زودتر تو باید زودتر بری، بود مسافت داری، 40 کیلومتر راه در پیش داریم. یه لبخندی زد، خسته میشیم، خستگی. یه لبخندی زد گفت در راه حسین فقط سر باید داد. این تربیت نیرو سازی میکنه، کاد سازی میکنه، بعد میشه فخر الشهدای مدافع حرم، بعد به جایی میرسه در مقابل امامش هیچ تکبری نداره، اتکت لباس رزمش بوده جون خادم المهدی، جون غلام سیاهی از سیدالشهدا است. خود بگه امام زمان این گوشه عالم یه غلام سیاهی داده که تمام افتخارش اینه به عنوان خادم المهدی انتخاب بشه. اینه که در روایت پیامبر اتفاقا اهل سنت هم اینو نقل کردن، میفرماید خیار امتی قوم لیس لهم هم الا امامهم، برگزیدگان امت من کسانی هستن که هم و غمی نداشته باشن جز امامشون، تمام هم و غمشون امامشون. خانواده قرآنی میخواد به مقام قرة العینی برسه، به مقام امام المتقینی برسه، باید حجت محور باشه، باید امام محور باشه، باید قرآن محور باشه. این رمز خدا محوریشه. یعنی توی خانواده ها اگر اختلافی شد، اول هر دو طرف بگن میریم پیش یه کارشناس دین، میریم پیش یه عالم دینی حرف خدا و پیغمبر رو به ما بزنه. یعنی هیچ کدوم تکبر نداشته باشه، بگه حرف من، او بگه حرف من. نه زن سالاری، نه بعد سالاری، خدا سالاری، قرآن سالاری، امام سالاری. این اصل و اساس تربیت عاشوراییه. بشه هم و غمشون امامشون، مطمئن بشه بگه امام زمانت رضایتش در این همه، دیگه بزنن کنار، بزن گاراژ، بگه حرف من چیه در مقابل حرف امام. اینه میگه یه زوجی آمده بودن معذرت الله لزم و بهجت رضوان الله تعالی علیه در مسجد فاطمیه گذر خانه قم، آقا دکتر بود، خانم هم دکتر بود، خواستن آقا عقدشون رو جاری بکنه. آقا عقدشون رو که جاری کرد، یه مرتبه خانم پیشدستی کرد، حضرت آقا این تازه داماد رو یک توصیه و موعظه‌ای بکنید که بدونه که باید هوای خانم رو خیلی داشته باشه توی زندگی. آقای دکتر هم دید داره عقب میمونه، موشک جواب موشک، ضربتی جان آزادی یک سر. حضرت آقا من تقاضا دارم شما در مقام قوامیت مردان بهشون گوشزد بکنید که باید تحت ولایت ما و قوام ما باشه، قوامیت ما باشه. هر دو تقاضای موعظه دارن به نفع خودشون. مشکل مشاورهای خانوادگی هم همینه که هیچ وقت کاری رو حل نمی کنه و کاری به جایی نمیرسه در 99%، به خاطر اینکه مرد اومده زبان از زبان مشاور حرف دل خودش رو چماق بکنه تو سر بانو، خانم هم اومده حرف خودش رو که دیگه اینجا شده حرف زن یک کلامه. میگه کی گفت حرف مرد یک کلامه؟ زن یک کلامه. مشاور رو هزینه میکنه، از مقام مشاور شما بکنه تو سر آقا، حرف خودش رو پیش ببره. هیچ کس نمیاد بگه که ببینیم حرف خدا چیه. مظلوم خدا این وسط، مظلوم کتاب خدا. میگه از آیت الله لزما بهجت یه تعملی کردن، یه لبخندی زدن، با شما همین آغاز زندگی دارید همه چیز رو به نفع خودتون میخوایید مصادره بکنید، چه این خودیت ها و منیت ها برداشته میشه. فرمودن در خانواده حرف نه حرف زن نه حرف مرد، حرف فقط حرف خدا. اگه اینو بتونیم اجرا بکنیم، یعنی نه زن سالاری نه مرد سالاری، فقط خدا سالاری. رمز خدا سالاری چیه؟ حجت محوریه، امام محوریه، قرآن محوریه. یعنی بگم که آقا بریم ببینیم حرف خدا و پیغمبر چیه. ما در مقابل تواضع، در مقابل حق، تواضع در مقابل حق، حالا یه جلسه مستقل باید بهش بپردازیم. بی تکبری در مقابل حق پدر و مادر باید تمرین کنن، اعضای خانواده فهمید این حرف حرف حقه، بگه حرف دل منم نباشه، من باید تواضع بکنم. آقامون حضرت موسی بن جعفر علیه السلام میگن که یکی از توصیه‌های همیشگی لقمان به فرزندش این بود. این چه خانواده ای؟ یکی از خانواده های قرآنیه، خانواده لقمان حکیم. این پدر کلاس درسی برای فرزندش گذاشته، خداوند رحمان این خانواده رو آورده و تاروک تاریخ مردم عالم درس بگیری. پدر چگونه داره درس زندگی، درس بندگی به فرزندش میده. در سوره لقمان یه سوره بهش اختصاص داده. پدران چقدر وظیفه دارن در ارتقای معارفی و تربیتی فرزندانشون. خیلی از پدرها اصلا دیگه واگذار کردن، میگه پول دادم بردمش مدرسه، معلم ها مگه چه کارن، مربیان چه کارن، اصلا یه وا داده دیگه، اصلا انگار هیچ وظیفه ای نداره. عجب، معلمان یه وظیفه دارن، مربیان یه وظیفه دارن، پدر نقش طلایی داره. امر تربیت رو رها نکنید، متولی امر تربیته. خب وقتی خودش تربیتش قرآنی و آسمانی نباشه، خودش یه بی تربیتی هایی هم در اخلاقش دیده بشه، تکبر، منیت، خودیت، فرعونیت، چهار دیواری خونه رو خیال کنه مثل وجودش اونم شده فرعون، خب کجا میرسه این خانواده؟ میگه که یک سر توصیه میکرد فرزندشو تواضع للحق کن اعقل الناس، در مقابل حق تواضع کن تا عاقل ترین مردم باشی. خانواده هانیه بن عروه که کمتر از او گفته میشه، خانواده ای بود که تواضع محض داشت در مقابل حق و ولی حق. هانیه بن عروه سن و سالی ازش گذشته، نزدیک 90 ساله، اما وقتی که میبینه نائب امامش آمده، نائب امامش دیگه در بالاترین فرض حدوداً 48 ساله است، یعنی تفاوت سنی حدود 40 ساله. نمیگه من بزرگترم، من ریش سفیدم، حالا یه جوون اومده به عنوان نائب الامام. مشکلی که سلیمان ابن سرد خزائی رئیس توابی جامونده از کربلا که بعداً شد رئیس توابین، این مشکل رو داشت. اومد بریش سفید وسط، یه جایی رسید به مسلم، گفت مسلم تو عالمی، منم عالمم، اگه عالمتر نباشم مثل تو عالمم، فقیه هستی منم فقیهم، اگر افقه از تو نباشم پایین تر از تو نیستم، تو میگی قیام کنیم من میگم قیام نکنیم. سلیمان سرد باخته کربلاست، مردودی کربلاست، رفوزه کربلاست، چون تواضع در مقابل حق و فرستاده امام حق نداره. مگه سن و سال میشناسه حرف حق؟ حرف حق رو یک بچه ای هم میزنید توی خانواده. تو رو خدا وقتی بچه هاتون یه حرف حقی زدن، تمرین بکنید پدر مادر رو تواضع کنید در مقابل اون حرف حق. پدرها نگید نیم وجبی تو رو چه به این حرفا، چرا؟ چون که یه حرف حقی زده که پدر و مادر رو زیر سوال میبره. سری براش صلوات بفرستید و تبریک بگید بهش، تشویقش کنید، تصدیقش بکنید، باریکالله حرف حق رو زدی. و ما هم در مقابل حق تسلیمی. هانیه بن عروه چه خانواده ای؟ جان عالمی به فدای هانیه بن عروه. خودش فدایی نائب امامه، پذیرایی کننده از نائب امامه، جا و مکان میده به نائب امام. خدا شاهده اگر کوفه یه چند تا هانی ابن عروه داشت، از اون 18,000 نفری که بیعت کردن با نائب الامام، اما وقتی پای زور و زر و تزویر اومد چند تاشون بیشتر نموندن که اونام جا خالی کردن، چند تا مثل هانی ابن عروه فدایی نائب امام. خیلی حرفه. یه کسی مثل سلیمان ابن سلد خزائی میگه که من فدایی امامت و ولایت هستم، اما فدایی خود ولایت و امامت. خود امام حسین بیاد بگه وقت قیامه، من قیام میکنم. نکنه اینطوری ببازی. خانواده ولایی میفهمه حجت بین خودش و امامش رو، هرچند امامش نیومده باشه، میدونه که تا آمدن امام حسین حرف مسلم ابن عقیل حرف امامه، فرمان مسلم ابن عقیل فرمان امامه، حجت شناسه، نائب شناسه، به وقت عمل میکنه. خدا شاهده چند تا خانواده آشورایی مثل خانواده هانی ابن عروه داشتیم توی کوفه، به خدا اساسا نوبت به قیام حضرت سیدالشهدا و حادثه کربلا اساسا نمیرسید، اصلا مسیر سرنوشت بشری عوض میشد. اینه که ما داریم باید ببریم مراسم حسینی رو، جلسات حسینی رو پای چنین خانواده هایی، بگیم بشینیم درس بگیریم، درس تربیت عاشورایی بگیریم. آقا هانی ابن عروه مونده، بزرگ قبیله است، میگه پا به رکاب میکرد سوار میشد، 4,000 سوار دنبالش بودن و 3,000 پیاده. هم پیمانانش رو فراخوان میکرد، 30,000 سواره حاضر میشدن. آیا خودشو گرفت؟ من بعضی وقتا میبینم این رئیس العشیره ها توی اربعین رئیس عشیره است، یعنی نگاهش هزاران نفر رو به صف میکنه، اومده نشسته پای برهنه وسط جاده، یه سینه گذاشته رو سرش. تکبر سوزی میکنه اربعین که این پیاده روهای اربعین از روی سر او چیزی بردارن بخورن، یه آبی بردارن بنوشن. یا ما اینو نیاز داریم، رئیس العشیره‌ای که شد خادم، قربانی و فدایی نائب امام حسین علیه السلام. هانی ابن عروه خیلی مقام داره. بعد حالا خانواده‌اش رو این چجور تربیت کرد؟ وقتی که به شهادت میرسه نگفت خود امام حسین بیاد تا بگه من چی کار رو بکنم بعد من قیام بکنم، نائبشو فرستاده، هرچند 40 سال از من جوانتره، اما داره میگه راه حق اینه، الان وقت قیامه، قیام کرده، به شهادت رسوندنش با فریب شریح قاضی، قاضی القضات 90 ساله‌ای که شما تو پروندهش میبینی امیرالمؤمنین او رو نصب کرده به قضاوت، اما نامرد وقتی دیدش نه، دنیا و پولش از کسایی که ته دلش خوشحال امام حسین داره میاد، اما یه مرتبه دید برق برگشت گفت امام حسین بیاد، این از کسایی بود که میگفت امام بیاد دنیای من بهتر بشه، ثروت من بیشتر بشه، منصب من عالی‌تر بشه. بعضیا میگن امام زمان بیاد ثروت ما بیشتر بشه. عجب امام تو چگونه شناخت؟ حضرت آیت الله العظمى بهجت میفرمود امام زمان کسایی رو میخوان که امام زمان رو فقط برای خدا بخوان، فقط برای یاری دین خدا بخوان، برای خودیت‌های خودشون امامشون رو خرج نکنن. شریح ابن قاضی باخته، سلیمان ابن سرد باخته، اما هانی ابن عروه نمره قبولی گرفته. در میان 18,000 نفر 12,000 تاشون نامه فدایت نزد شاه هم نوشته بودن برای امامشون، یکی 2-3 نفر نمره قبولی میارن. اینها قبولی ها باید بسته بشن. یه همسری داره به نام رویحه و یه همفرزندی داره به نام یحیی. بعد از اینکه هانی به شهادت میرسه، رویحه همسر هانی ابن عروه به فرزندش یحیی میگه که بعد از پدرت هانی سراغ ما هم میان. سریع میرن با زیرکی و بصیرت و کیاست یه جا پنهان میشن، خبر میگیرن که امام الان به کجا رسیده. وقتی میفهمن که به منزل ثعلبیه رسیده، سریع از مخفیگاهشون بیرون میان، با شتاب خودشونو میرسونن منزله امام حسین علیه السلام. شما در شمار شهدای کربلا نام یحیی بن هانی بن عروه مرادی می درخش. پدر فدایی نائب حسین و پسر فدایی خود امام حسین و رویه، کسیه که پدرش از سرداران سپاه عبیدالله ابن زیاده. عجیب. عمرو ابن حجاج زبیدی پدر رویه است، که رویه همسر هانی ابن عروه است. میگه هی پدر برای دخترش و نوش پیغام میفرستاد، این سپاه کوچک علی عبدالله و خانواده اینا همه قتل عام میشن، خانوادهش هم اسیر میشن، بیایید این طرف، من امان میگیرم. میگفتن میان عاشق و معشوق سرکیست، چه داند آن که اشتر میچرانه. پدر من هستی باش، اما تو سپاه باطلی، اینجا حقه، حق که دیگه حسب و نسب نمیشناسه که. آقا پدر میگه کسی بود عمرو بن حجاج، به نگهبانای فرات میگفت حسین چون از دین خدا خارج شده باید در نهایت تشنگی تیکه تیکش بکنیم، نگذارید یک قطره آب به کاروان علی عبدالله، خانواده علی عبدالله برسه. آقا پدر رو ببین، دختر رو ببین. رویه از تربیت عاشورایی هانی بن عروه، از تربیت عاشورا یه همسرش گرفته، خانواده‌ای که فدایان نائب الحسین شدن، زمان رو نباختن، فهمیدن ولی شناس بودن، دونستن تا آمدن حسین مسلم ولی امره به جایی رسید. در زیارت جامعه میگیم به ابی انت و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی، پدر و مادرم به فدای شما، اهل و عیالم به فدای شما، خانوادم به فدای شما. این نماز تربیت عاشورایی. هانی ابن عروه یه الگو، یه اسره، خانواده عاشورایی. به جایی رسید که وقتی خبر شهادت مسلم و هانی رو برای مولامون ابی عبدالله فرمودن، فرمود لا خیر فی العیش بعد هؤلاء، یعنی هانی ابن عروه با این هم مقام مسلم ابن عقیل شد، فرمودن دیگه هیچ خیر و خوبی در زندگی نیست بعد از اینها، بعد از شهادت این دو نفر. وقتی هم که به میدان رفت، اول از همه از مسلم و هانی، هانی نوروه شد همتراز علمدار علی عبدالله، همتراز مسلم ابن عقیل، صدا زد اینه مسلم ابن عقیل، اینه هانی ابن عروه، امشب شب روزه ورودیه کربلاست. به خدا قسم اگر ما تعداد خانواده های عاشورایی، خانواده هایی به سبک هانی ابن عروه در کوفه سال 60 هجری به حد نصاب رسیده بودن، که ما برای باز کردن قفل ظهور امام زمان، که قفل حل تمام مشکلات، فرج و گشایش تمام امورات ماست، ما باید خانواده های عاشورایی به حد نصاب برسن. و الحمدلله ما خانواده های عاشورایی رو داریم، سند و گواهش مادران شهیدی که ما داریم، دو تا مادر 9 شهیدی داریم توی ایران اسلامی، 3 تا مادر 8 شهیدی داریم، 1 مادر 7 شهیدی داریم، 17 تا مادر 6 شهیدی داریم. آقا 8188 مادر و شهیدی داریم. مادران ام البنینی ثابت کردن این راه رفتنیست، این راه یافتنیست، اما هنوز به حد نصاب لازم نرسیدیم برای برپایی دولت کریمه مهدوی ها. این جلسات و محافل باید تربیت عاشورایی ما رو در خانواده ها به اوج برسونه. در کمال عزت و احترام حضرت زینب کبرا و خانواده ابی عبدالله پا به کربلای معلا گذاشتن. در نهایت عزت و احترام خیمه ها برپا شد. شما وقتی که خیمت حسینی میری، خیام الحسینی، نگاه میکنی میبینی که حتی این عزت و احترام در برپایی خیمه ها کاملا مشهوده، حالت نعل اسبی داره. چینش خیمه های اصحاب، اصحابی که میدونن خانواده امام حسین رو ناموس خودشون میدونن، بالاتر از میگن ما فدایان این خاندانی، اصحاب یه طوری خیمه ها رو چیدن نعل اسبی. ورودی این نعل اسب خیمه العباسه، خیمه حضرت ابوالفضل عباسه. بعد با یه فاصله خیام جوانان بنی هاشمیه، در وسط خیام، در وسط این دو حلقه مثل نگین انگشتری، خیمه امام حسین و خانوادهش، خیمه حضرت زینب کبرا سلام الله علیه هاست. با چه عزت و احترامی وارد میشه. اما بی بصیرتی امت، جا زدن امت، این که نائب امامشون رو تنها و بیار و یاور گذاشتن، عاقبتش چی میشه؟ شما ببین، همین خانواده‌ای که با عزت و احترام توی کربلا نزول اجلال میکنه، توی دروازه ورودی شام ببین، از مدخل آن شهر تا کنج خرابه، دشمن میان کوچه میزد تازیانه، بازار شام و دختر زهرا که دیده، بزم شراب و زینب کبرا که دیده. اما خانواده های آشورایی نسل ما که گفتن کلنا عباس و که یا زینب، نگذاشتن دوباره اون حادثه تکرار بشه. جان عالمی به فدای قطره قطره خون شهدای مدافع حرم. میخوام روزه امشب تقدیم باشه به شهدای مدافع حرم. از همین نزول اجلال حضرت زینب کبرا در کربلا، میخوام یک سره برم شام بلا. مردان همه وحشی و زنان هن به جگرخوار، اولاد پیمبر وسط کوچه و بازار. مردان همه وحشی و زنان هن به جگرخوار، اولاد پیمبر وسط کوچه و بازار. این زبان حال حضرت زینب کبرا شده دیگه. مردان همه وحشی و زنان هند جگرخوار، اولاد پیامبر وسط کوچه و بازار. عزیز مادرم، برادرم، وقتی تو شدی کافر و این قوم مسلمان، بر نیزه شکستن سر قاری قرآن، بر نیزه شکستن سر قاری قرآن. وقتی که وارد بزم یزید ملعون شدن، یه مرتبه برگشت گفت من حاضر هل متنکره، بهش برخورد، دیده 84 زن و بچه دوره یه وجود مقدسی طواف دارن میکنن، میچرخن پروانه بار. خب این زن ناشناس کیه؟ اینقدر عزت و جلال داره؟ گفتن این دختر علی ابن علی طالب، خواهر حسینه. رجزخانی های یزید که بالا گره، دختر علی، خواهر حسین. دیدی خدا چگونه ما رو قلبه داد؟ مردانتون رو کشتیم، زنانتون رو به اسارت گرفتیم، سرهای مردانتون رو به نیزه زدیم. دو جمله فرمود: سلام الله علی قلب زینب الصبور. حواله محرم و سفرت رو، حواله زیارت اربعینت رو، حواله سفرهای خانوادگی کربلات رو از دست حضرت زینب کبرا بگیر. ورودیه یه جوری روزه حضرت زینب کبراست. جان عالمی به خداش، کلنا عباس و که یا زینب، انشاءالله حقیقت پیدا بکنه تو قلب ما، تو ادعای ما، کلنا عباس و که یا زینب. صدا زد انیل از تذکرو، خیلی خار و حقیر میبینند و ما را ایتا الا جمیلا، جز زیبایی ندیدم. تمام حیبت پوشالی یزید که در هم شکست، خواست خودش را جمع جور کنه. محبان سید و شهدا، غیرت مندا، جایی که امام زمان میفرماید هر صبح و شام گریه میکنم، عشق چشمانم تمام بشه خون گریه میکنم. یکی از چیزایی که بیاد به مقام یا لسارات الحسینی برسیم، کجاین منتقمان خون حسین، منتقمان شأن و آبروی حسین. نمیگم کجاین محبان حسین، انقدر باید بسوزی توی مصیبت ها، توی این روزه ها به مقام برسی، خونخواهی برسی. میگن اون موقع در شماره یاوران امام زمان جایگاهی خواهی داشت. یال از سارات الاسه یه تمام ارازل و اوباشی رو که جمع کرده بود، برای اینکه خودش رو جمع و جور بکنه، ضربه ای زده باشه، گفت هر کسی که کنیز میخواد از میان این 84 زن و بچه انتخاب بکنه. میگه یه نگاه رفته طرف فاطمه بنت الحسین، یا صاحب الزمان معذر از میخوام، یه انگشت اشاره رفته طرف بی بی رباب، یه انگشت اشاره طرف فاطمه بنت الحسین. یکی داره رقیه بنت الحسین رو نشون میده، میگه من این دختر چند ساله رو میخوام. اینجاست که فقط سر بریده یه ابی عبدالله میتونه به فریاد زینب کبرا برزه. قاری قرآن من، قرآن بخوان، قرآن بخوان، جان خواهر زینبت از سجد زر قرآن بخوان. یه مرسله دن یه نوای محزون قرآنی به گوش میرسه. نگاه ها جمع شد از میان زنا و بچه ها در جستجوی قاری قرآن، دیدن از سجد زر ای سر بریده مولامون ابی عبدالله، ای هنجر پاره سید و شهداست، ای لبان خوشگیده و ترک خورده مولاست. دید این نقشش هم نقشه وراب شده، با یه دست عصای خیزران رو برداشت، با یه دست ظرف شراب رو برداشت، چوبی به سرت نشسته دیدم، بر دور سرت شراب دیدم، آنقدر بلب و دندان قاری قرآن زد که ای دندان ها در هم شکست. امام زمان به این لحظه سلام میده به دندان های شکسته ولی الله جدش ابا عبدالله در زیارت ناحیه، سلام میده، میفرماید السلام علی الفقر المقروع بالقضیب، سلام بر اون دندانهای شکسته شده بر اثر اصابت خیزران از سویدای جان، تعجیل فرج امام زمان، صدا بزنیم یا حسین.